صل على محمد و آل محمد.
خب یه جنبندی داشته باشیم از کل این قسمت دعوای با فصول با فکر اون جلو بریم که سوال داره در خدمت شد. بفرمید سلام علیکم.
فصول تو بحث سوال رسال فصول اشکال سوال فصول به نظر میاد که حالا شیخ یه مبنی رو میشینه میره جلو، یعنی ما رو از سوال اصلی سوال فصول دور میکنه. خب بگم که اشکال سوال فصول تو استثاب موضوعی نتونسته با خوشید. خب بگم نتیجه استثاب بس که میکنه سابقه یه آجما موضوع رو استثاب کنه یه کار رو حکم بشتن به شیخ موضوع من رو حکمه، چون که ما استثاب میکنیم حکم میاد که نیاز به استثاب پس موضوع بیفایده است، نفعی ما نمیشه، ولی خب این نفع میرسون.
خب نفعتون رو خبری بگید کجا نفع میرسون؟
نفعی که شما میتونیم موضوع رو استثاب بکنیم خودش فایده است،
همین که
موضوع نداشتیم ما دیگه با تعبدن ما اومدیم استثاب رو، یعنی موضوع رو استثاب کنیم ما تعبدن.
خب
همین که نداشتیم موضوع رو استثاب کنیم خودش فایده است.
خب نشد، بذارید من توضیح بدم. من خواستم جنبندی کنم، الان تو جنبندی فکر کنم جواب شما رو دوباره میدم، یعنی این اشکال به شیخ وارد ممکنه جیرای دیگه داشته باشه اما این وارد. ببینید از ما دو صفحه و نیم پیش که اومدیم سراغ فصول چی بود قصه ما؟ جناب شیخ اعظم
در اولین تنبیه و اولین نکته از این خاتمه یه بحثی کردن با ما نیاز به بقاء موضوع داریم. چرا نیاز به بقاء موضوع داریم؟ دلیل صدق لا تنقض. صدق لا تنقض میگه من سه تا شرط میخوام، یقین سابق میخوام، شک لاحق میخوام، وحدت ما تعلق الیقین و بهی فستابق با ما تعلق الشک و بهی فلاه.
یه چیزیه همون یقینیت بوده، همون الان شک میکنیم، میگیم به شک ترتیب از سر نده. ما به اتفاقات بین گذشته و آینده حالت نفسانی توه، خود واقع لذا شیخ گفت قاعدتون ارتکازیتون و قلائیه سهمی جا در اومد. قاعده تو تهمی کردی شک کردی، به شک اتنا نکن، من شک ندارم. مهم
نیست آجا یه بار دیون ارتکاز و قرار میدیم
دوباره بیا. همون بهش یقین داشتم، الان امروز به همون یقینی بود، همان مشکوک شد. این گام یکتا، این گام دوتا، شارع بدونی تو گام سه، همه شارع بدونی همه نفهمه داخل جا هست این معنا استثاب بود، این معنا اقلایی با قلم میگم واقعی که دارمدار حالات نفسانی تو نیست. حالا امروز بلند شده اعصابت خراب شد کرده، مگر شکت جمله منشأ اقلایی داشته باشه. اگه منشأ اقلایی داشته باشه دیگه همان نیست، یعنی این حجاب پاره شده باشه و تو واقعا دیده باشی که عوض شده، اون موقع منشأ داره. اما دیگه همان
بس این موضوع دست این همونطوری میشه؟
همونطوری میشه. خب حالا ببینید این چون توضیح اصل بس درست شد؟ درست دویی که گیر نداریم فصول اومد این اصلا بعد از بتنی ولدتی مثلا ایش اتفاقاتی افتاد. فصول اومد که بسم الله الرحمن الرحیم، ما مگه نه یه وجودی داریم اعم از وجدانی و تعبدی و تو همه فقه هم ما نونه اینو میخوریم، حالا چه اشکالی داره ما جایی که میخواییم بقای موضوع احراز کنیم با تعبد کار کنیم که مصداق تعبدمون چی باشه؟ خود استصحاب. من بیا به اینطوری بگم، تارتن موضوع وجدانن برای آن ثانی محرز است، استصحاب میکنه. تارتن موضوع تعبدن برای آن ثانی محرز است، خدا استصحاب. ایشو در فصول شیخ گفت که آقا کبرات قبول دارم، وجود تعبدی خیلی جا تو شرمان نونشه میخورد، اما اینجا موضوع تعبدی با استصحاب نمیتونی داشته باشی. برای چی؟ برای استصحاب اصلی مونا. ببین سری رو یادم، بقاء موضوع شرط صدق لافنگوزه که استصحاب کنیم. حالا برای این که ما استصحاب کنیم بقاء موضوع میخواییم، با استصحاب دیگری بقاء موضوع درست کنیم تا استصحاب کنیم. پس یاده در حقیقی بود با استصحاب بقاء موضوع کنیم تا استصحاب اصلی جاری شود. او میخواد بیاد متمم این بشه. این یادمون نره، این همه حرف اینه. خود این استصحاب میتونه آثار شرعی دیگه داشته باشه رو من کاری ها ندارم، بنابراین این میخواییم. یعنی مسئله موضوعیت موضوع تمام جیر ماه. خب چی جواب میده شیخ؟ شیخ خلاصه کرد گفت که آقا یا جاری نیست. کدوم جاری نیست؟ این استصحاب اولی ها، یا جاری نیست یا جاری است نافع نیست. نافع نیست یعنی چی؟ مثلا ما شو بگو، یعنی به درد استصحابمون نمیخوره، به درد استصحاب اصلیمون نمیخوره. نافع نیست یعنی این، یعنی به درد استصحاب اصلی نمیخوره. خب چرا به درد نمیخوره؟ شیخ دستبندی کرد برامون. قسمت اولش چی بود؟ گفت تارتن شک در یکی مسبب از دیگری نیست و تارتن هست. یا شک در مستصحب اصلی مسبب از شک در موضوع هست یا نیست، درسته؟ بچه گفت اگر این شک مسبب از آن یکی نباشد لاینفع کی؟ اون استصحاب موضوع برای استصحاب. چرا؟ چون استصحاب اصلی ما قضیه تقدیریه است و ما همون تقدیریه رو استصحاب میکنیم، مشکلی نداره. پس لاینفع در اون جایی هم که مسبب است یا موضوع معین است یا مردد است. معین آخرش رسید به استصحاب خارجیات، یعنی چی؟ با استصحاب موضوع مستقنی از استصحاب خوش. یا موضوع مردد است، سه حالت براش درسته. آخرش به پوچی رسید. پس فتحت دلن هیچ جایی نیست، بفرمایید داخل، هیچ جایی نیست که استصحاب موضوعی بیاید و مصحح جریان استصحاب حکم ما، استصحاب اصلی ما بشه. بگه ما وجود تعبدی نمیفهمیم، اگه میشد خوب بود، به دردمون نمیخوره. این خلاصه حرفشه. شد که سوال تمام شد آقا، تمام شد آقا، این جنبندی کل بحث شد دیگه. حالا شیخ میخواد دوباره یه مطلبی بگه که این مطلب در گام اول ممکنه تمام جواب شیخ رو هوا کنه. جانم ببینید، هیچ کدوم از علماء ما، هیچ کدوم از علماء ما به معنای فعلی بی سواد در علوم عقلی نبودن. معنی که الان داریم، الان اگه کسی بدای نهای بدای کسی که فلسفه قبول نداره که بدای نهای نخونه، کسی که فلسفه قبولش میگه بدای نهای بخونه. تو نگاه مشهور، حالا ما نگاهمون فرق داره، اما تو نگاه مشهور بدای این شرمنزومه. یعنی کسی بگه شرمنزومه بخون یا نخون. احدی از علماء اعتراض اول حوزمون نداشتیم که سواد معقولش کمتر از شرمنزومه باشه. بیشترشو نگفتم، اما احدی رو نداریم کمتر باشه تو هیچ دوره‌ای.
حتی مخالف،
اصلا مخالف موافق نداریم. اینا عناوینیه که امروز درست شده، این عناوین خودش مستحدثه. مثل چی؟ بله ببینید، شرح منظومه مال ملا هادی 1200 خورده قمریه، سال 460 چی میگه شیخ طوسی. و از او اول اگر نگاه بکنیم همه این علماء، مثلا برید کتاب رجال کشی، رجال نجاشی در میارید، عمده شیعیان بزرگ رو نگاه کنید، اوصافی که براشون نوشتم، کانا متکلمن یا متکلمن منجمن شاعرن ادیبن. علماء نه ربات عادی، سقاط عادی نه، علماء فقها ها. شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ مفید متوفای 413. حالا اون موقع اصلا، حالا میگم، حالا گام به گام بیایم، اول از او اول قصه ای طور بوده. همو اول این که اسمش علوم عقلیه، حالا این علوم عقلی کلمه کشداریه، یعنی تو هر زمان علوم عقلی مصداقش چیه رو باید دعوا کنیم. مثل که شما مثلا از روز اول دیجیتال بودی، اما دیجیتال اون موقع در حد این ماشین حساب کاسیو های قدیم ژاپنی بوده، بعد شد کامپیوتر. کامپیوتر اون موقع هاردش زیر مانیتور بود، بالاترین نرم افزار کامپیوتر داس 6.2 بود، اصلا ویندوز توش کار نمیکرد، باید انسی نصب میکردی تا ویندوز تا بشه موس توش بازی کنه. بعد یواش یواش اومدی جلو. الان دیگه فقط فتوشاپ تو 17 بار زوم این میکنه تا سلولا رو در میاره. خب فرق کرده قطعا. میگه ما مثلا روز اول، الان شما همین مشکلی کردن تو لوم ادایی چیه؟ میگن لوم علکی گفتن شهر لوم استدلالیه. استدلال نیست عموم، شهر لوم تو زمان خودش استدلالی در این کتاب بوده. خب شما نه فقه نمیشناسی؟ شهر لومه تو زمان خودش کتاب استدلالی بوده. یوسن ما به کتاب بله، شهر لومه رو که مال مثلا خدمتون عرض کنم شهید ثانیه تو مثلا 900 و خورده حدود 950-960 نوشته شده، اون موقع رو میاری مقایسهش میکنی با کتابی که صاحب جواهر رو شیخ اعظم نوشتنه تو 1232 ریاض متوفای 1232، بعد تو میگی تفاوت از زمین تا آسمان است. خب میدونم تفاوت از زمین تا آسمان است، اما خب تو بگو چند نسل عوض شد. و جالبم اینه، حالا میخوام بگم همون اول اینا متکلم بودنه. میدونی متکلم یعنی چی؟ متکلم یعنی کسی که برای اثبات حکم شرعی از هست استفاده میکنه، با هست اثبات باید میکنه. این بزرگترین جرم عالمه. اگه قرار باشه شما دست مجرمین الان بگیرید که شما فیلسوفید از هست باید نتیجه میگیرید، بعد اول یقه سید مرتضی رو بچسبید، یقه شیخ طوسی رو بچسبید. اجماع با چه حجت میکنن؟ با قاعده لطف. میگه تفسیر امامه، اگه میخواست امام میگفت، نه گفته حجته. یعنی میگه چی؟ یعنی چون این ده نفر گفتن فلان چیز نجسه، نجسه، اگه امام میخواست میگفت. چی به چی میبندی عمو؟ خب اگر الان سید مرتضی الان بود، خب از قوم اخراجش میکردن. داره باید به هست میبنده. میگه اجماع، میگه حجت، برای چی؟ میگه خاطر قاعده لطف. از او اولی بوده. شما شهر لمعن نگاه کنید، خیلی جا شهید سادی میگه، میگه این مسئله دیگه قلیل الجدواست. میگن چرا؟ میگه آخه تعیین تکلیف کردن برای امامه، به ما چه مربوط؟ ما باید فقه بخونیم. قبلا رایج بوده. یعنی ما هیچ موقعی نداره. بله، اگه مگه اگه شما بگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من این طرز تلقی که آخر بسم الله بشما گرو اول، اینا رو میگه، بعد میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، میرسه به اول، میگه سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا هم همه همین کار بودن. اگه تو اینو قبول نداری، خود دیگه این فقشیه اینه که اینا قبول نه، همه این کار بودن، همه بازی هست و باید داشتن، بازی معارف و احکام داشتن. حالا خوابش می فلسفه، خوابش می کلام، خوابش می کلام اشعری، کلام اعتزالی، کلام امامی، نمیدونم شرع بابا هادی اش، نمیدونم ملا صدرا، ملا محسن فیض کاشمر. باشه، اشکال نداره. الان ما ما حواسمون فقط باشه هر چی تا حالا بوده ای بوده، ای خودش مهمه، بعد حالا خود تحقیق کنیم ببینیم چیه. اما این متهم نکنیم که اینا اومدن، اینا جدیدن اومدن باب پای این چیزا رو به درسامون باز کردن. اگه کسی باز کرده همه اول باز بوده. بله، همه هم اینطور کار میکردن، اما خب بالاخره رتبه هایی داشته. یعنی شما اون مقداری که دوز مطالب عقلی، دوز مطالب عقلی تو کلمات علامه حلی دارید، قطعا تو کلمات ابن ادریس حلی ندارید. علامه 726، ابن ادریس 598 ندارید. و قطعا اون مقدار مطالب عقلی که تو کلام محقق کرکی و فقها ایور داشتید تو زمان صفویه، تو زمان قبلی ها نداشتی.
شما به طولی میرید، اگر
روزه
با عرض
نمونه
که در یه زمان بودن.
نه، من الان مشاهیر رو داشتم اسم میوردم، مشاهیر ازلی و ابدی، اصلا طولیت نداره.
نه، از نظر زمانی
از مشاهیر همه ای من دارم میگم که این سقرای، این کبرایی که داریم میگیم سقرا نداره. این کبرا که این علوم عقلی باشن یا نباشن، این سقرا نداره. کان مفروغا عن، از روز اول اول
نه باید باشن. سوالم این چیز دیگه است. سوالم این بود که صاحب اصول با توجه به رویکردی که داره نسبت به مسائل، حالا شاید من اشتباه بکنم ولی احساس میکنم از شیخ عمیق‌تره.
اصول تلقی و اجتهادی داره فیلسوفانه تر از شیخ، و شیخ تلقی عرفی تری از اصول داره.
تدومی
بهتره. و امام اعلی الله مقامه از همه اینا عرفی تره. و امام از همه اینا عرفی تره. امام آقای طباطبایی که از همشون فیلسوف تر بودن، از همه اینا عرفی تر بودن تو اصول. و این تنها روزی ما میتونیم به این اتفاق برسیم که دور علوم عقلیمون رو کامل کنیم، تا کامل همشه بدونیم، بعد جایی که نیست بذاریمش ان علمن بذاریمش کنم. و تا موقعی که این اتفاق نیفته، ما دائما توی این فضای خلط حقیقت اعتباره این که هستیم، که هستیم، که هستیم. تو این که میگم ما غربی هم همین جاناره یه دفعه بای غربی هم باز شده ای بسر، اونا هم بدتر ما. انا اونا خیلی اوضاعشون شیر تو شیره، خیلی شیر تو شیرتر از اون. علومشون مرکب‌های مزجی باید و هست. ما از روز اول حداقل دستی که باید و هست داشتیم، از روز این از زمان سید مرتضی داشتیم، اونا اینم نداشتن و ندارن الان. دلیلش رو با سجاش بخونی، دلیلش میشه، دلیلش میشه منطقی بگیم، میشه مبادی قضایا، مبادی قضایا فلسفه بگیم، امور عامه پایانش علم عاله. که دیگه قشنگ نقطه سر خط، من از عبده البدیا شروع کردم اینجا رسیدم، ها این اصوله. آره قشنگ یه بار برای همیشه مر حلال جون آزاد، دیگه راحت میشی دیگه. قبل هر کی ذهنمونو نمیگیره مثل توپ فوتبال، یکی شوت کنه یکی که شوت کنه و آخرش هم نهیلیست میشیم، پوچگرا میشیم، شکگرا میشیم، همه چی میگوسیم میذاریم که نه. بعد حالا جالب اینه، ببین نهیلیست ها اونجاییش اینه، آخرش که پوچگرایی میرسیم میگیم همون همون بهتر، تبلیغ مهمتر از تولید علمه. این بزرگترین خیانت به تبلیغه. یعنی حالا که رفوزه شدیم میخوایم بریم مبلغ بشیم، بابا تبلیغ خود یه کلاس حرفه‌ای کاره. بله فرق تبلیغ با فرق تولید مثل فرق فوتبال مثلا پینگ پونگ، یکی کوتاه یکی هر کدوم مدل خاص علی راسته متد داره. این آدمی که با این رویکرد میخواد بره تو تبلیغ نره بهتره، چون این قطعا با این فضایی که داره میره، داره میره که شکست بخوره. یه آدمی که بره وسط عرصه تبلیغ قرار بگیره میدونی باید چی حل کنه؟ یه آدم اگه میخواد بره وسط عرصه تبلیغ قرار بگیره، بس که در رابطه کدوم قرار تبلیغ هم دستبندی دیگه داره بخواد
کجا بره دیگه؟
نه حالا اصلا نداره، میخواد بره با کی حرف بزنه. این آدم آدم خسته است، من اسمشو میذارم آدم خسته. آدم خسته حوصله هیچ کاری نداره، یه هر وقت پوسته خربوزه ببینه میگه بازم باید لیز بخوری. یه آدم نمیتونه بره برای شیعه دشت کنه، آدم جدید جذب کنه بیاره. بریم جلو. مرحوم
هر وقت اون اون این حرفا حالا کمابیش دوستان شما شنید آخوند اینجا، اگر کسی اومده به عنوان که شما متد و روش بدید، یعنی اینکه ببین آقا مثلا شما از نقطه الف حرکت بکنید به نقطه ب برسید، اینو ببینید. خب میگم اینها اولا از روز اول همین چیزی مشخص نیست.
چش
نقطه دوم اینه که آره فقط
گفته بله ایران یه چیزی بگم بخندید اشکال نداره بخم تب نکنید. گفت که کسی بود میخواست بره فرستادنش سفیر بشه، جدیدا سفیر منصوب کردن خب میدونید مدت ها بود، ما فرستادنش بره سفیر بشه از اقوام ما بود. بعد بعدش گفتن که گفت که خب من میرم اونجا خارجی بلد نیستم، خواهم حرف بزنم باشون چی حرف بزنم. بعد این رفیقش به سر هموش بشه که بابا هیچ مشکلی نیست. گفتن چرا؟ گفت همه چیشون مثل خود مونه. تو رسیدی اونجا هواپیما که پیاده شدی میگه تاکسی، تاکسی میسته، میگه هتل، این ورتت هتل. گفت همین؟ گفت بله. گفت بعدش هم حالا خسته شدن. گفت هیچ، خسته شدی میای دم در، میگه تاکسی، تاکسی میگه، میگه پارک، ورتت پارک. گفت خب باشه دیگه بله. بعد رفت و واقعا هم یه اتفاق افتاد، رفت هتل و بعدش هم خسته شد و هرجم اومد پایین و تاکسی تاکسی پارک پارک ایستاد و رفت. رفت پارک و دیگه خوب گشته هاش زد اینا، خسته شد میخواست برگرده دیگه، بقیهش بلد نبود چیکار کنه دیگه. گشت کل پارک هم گشت، آخر پارک دیگه مش از این بچه‌ها پسر عموهاش پسر داییاش همه فامیلشون جمعن اونجا. گفت ها گویی فلان فلان شده بده، گفت بعدش باید چی رسی؟ همه رو تا اینجا گفته بود، همه اومده بودن تا پارک، همه گیر کرده بود. خلاصه از اینکه همه یکی آدرس گرفته بودن، همه رو تا حالا بده با تا پارکشو بریم، بقیهش خدا کریمه و اونجا همه یه جیب خط میگیری انشاءالله درست میشه. خب جناب شیخ مقدمه ای رو میخواد اضافه کنه. این مقدمه میتونه مقدمه جدیدی برای اصل بحث باشه. یعنی ما از اول باید وارد بحث بقای موضوع شدیم، توضیح صدق لا تنقض دادیم، فصول بمون اشکال کرد، اشکالشو جواب دادیم، نکته اول به پایان رسید. نکتتون اخرى میتونه اینطوری خونده بشه، این نکته قابلیت اینو داره.
این نکته که الان میخواییم بخونیم، میتونه ادامه دعوای ما با فصول خانده بشه و هر دو خانش الان متن داره، یعنی بعض شراح اینو به عنوان نکتتون اخرا خوندن، بعضیا به عنوان تتمتون خوندن. اما دوستان عزیزان، هرچه هست این نکته بالاترین نکته شیخ در کل کتاب استصحابه، این نکته بالاترین تحقیقی میگن. بذار بگمش تا بگم از چه نظر طرحش کنم تا وجهش معلوم بشه. بالاترین نکته موجود تو کل کتاب الاستصحابه و تنها کسی که تونسته تمام نتایج این نکته رو استیفا کنه امام علی الله مقامه، تمام نتایجش، یعنی تو عبارات دیگران بخشی از نتایجش استیفا شده بخش دیگرش مونده. خب حالا من نکته رو جدا میگم اول، بعد اتصالش رو به کلام فصول بررسی میکنیم، مستقل بودنش هم بررسی میکنیم تا ببینیم کدومش به عبارت نزدیکتره. اما اون نکته چیه؟ من اولی که خواستیم بقاء موضوع شروع کنیم بهتون گفتم مستصحب عقلی رو نگاه کنیم، این نکته ادامه همون بحث اونجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به خانواده بحث استصحاب، چه ارکانش، ارکان یعنی چی؟ احراز این که یقین، احراز این که شک، احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، صدق لا تنقص، صدق ابقا، به خانواده بحث استصحاب با چه میزانی نگاه میکنی؟
اون دلیل لفظیه.
این حالا میخوام تحقیق کنم، اضافه میخوام بکنم، این جمله مشهوره. اگر این مقدماتی که میخوام بگم اگر نگیم فقط همین جمله رو بگیم، میریم با اونایی که بخشیش رو استفاده کردنه. دقت کنید، ما با چه مقیاسی به این قصه نگاه میکنیم؟ و در ما نحنفی بحث ما سر بقای موضوعی که از مقدمات استصحابه، خارج از این قاعده نیست. بقاء موضوع رو با چه منبع شناختی میخوایم احراز کنیم؟ شناسنده این رکن کیست؟ عقل، عرف، دلیل، شرع، لفظ، چی؟ با چی میخوایم بریم به سمت احراز بقاء موضوع؟ حسین آقا سوال کلان کردن، گفتم به خانواده استصحاب میخوایم با چه منبع شناختی نگاه کنیم. دقت کنید، شیخ میگه که آقا اگر کسی بگه منبع شناختیمون عقله، میخوایم با منبع عقل نگاه کنیم و ارکان استصحاب را با عقل احراز کنیم، صدق لا تنقض را با عقل احراز کنیم و طبعا در ما نحنفی بقاء موضوع را با عقل احراز کنیم. شیخ میگه اگر این باشه، بعد اون موقع ما جز در سه جا استصحاب نداریم تو شرع، فقط در سه جا استصحاب داریم دیگه، هیچ جایی استصحاب نداریم اگه مقیاسمون عقل باشه. اما قبل از اینکه اون سجا رو بگم، خود عقل رو تحلیل میکنم براتون، بعدش میگم اون سجا کجاست. شیخ میگه ها خب عقل چیست؟ شیخ میگه عقل، میگه که آقا من حواسا با منه دیگه. عقل میگه من وقتی با خارج میخوام کار کنم، من وقتی با خارج میخوام کار کنم، تصدیق کار میکنم نه با تصور. تصور حاکی نیست، منطق خوندید. من وقتی با خارج کار میکنم با تصدیق کار. تصدیق یعنی قضیه، قضیه یعنی موضوع و محمول. و از جهت عقلی کل جزء وارد فی القضیه اما راجع الی موضوع او محمول. حکم هم بر روی ایبار میشه. حقیقت تصدیق حکمه، اما این حکم وقتی آنالیز میکنیم تو کالبد قضیه است. کالبد قضیه یا موضوعه یا محمول. کل قید وارد فی القضیه اما راجع الی الموضوع و راجع الی محمول. میگم النجاستو، مثال شرعی میزنم و. یه جمله بگم اول بچه ها، تو رو خدا علی یه دفعه کسی فیلش یاد هندسون نکنه فلسفه خونده او داره خلط حقیقت اعتبار میکنه، اچ چون نگید نیاد تو ذهنتون فعلا. من خودم حرفه‌ای کار حقیقت اعتبارم، اما الان زوده، الان نرید تو فازش، مطلب حروم میشه، بعد به اونم نمیرسیم به اینم نمیرسیم. اینو گفتم که کسی ذهنش نره ها. خب ان نجاستو ثابتتون للماء، این للماء راجع به موضوع یا به محمول توی قضیه؟ محمول. ان نجاستو ثابتتون للماء، للماء جار مجرور متعلق به کی؟
ثابتتون.
این لفظیش از جهت فلسفیش این قید متمم ثبوت و وجوده که محمولتون. حالا ان نجاستو ثابتتون للماء المتغیر، متغیر راجع به موضوع یا به محمول؟ بازم محمول. کل قید موضوعشو بلدید، من محمولشو مثال زدم. کل قید وارد فی القضیه اما راجع الی الموضوع او الی المحمول ولا ثالثا
کلاهما.
نه کل قید راجع اما اما، بله ممکنه تو قضیه برای هر دوتا قید داشته باشیم، اما هر قیدی به دوتا که نمیخوره، یا به اینه یا به اون. درست رو هم حالت سوم هم نداری. لذا یا باید بگیم متکلمه، خدای نکرم مثلا روغن کرچکی خورده گیجه، داره یه چیزایی میگه که هیچ ربطی به موضوع معمول ندارن. خب فرض که به دلالت الاقتضا متکلم حکیمه، جاده فی مقامل بیان، مفهم معنایه، قید لغو نمیاره، پس کل قید اما و اما. افتاد؟ افتاد آقا؟ شیخ یه قانون عقل. حالا اگر تو شک کردی، اگر تو شک کردی، شکت لا محاله برمیگرده به تغییر یه چیزی. که اون چیز باید در درون قضیه دخیل باشه و الا شک معنا نداره. من میگم الجدارو عبیزو، بعد شک کنم که رو دیوار مثلا تابلو هست یا نه، شک که در اینکه تابلو هست یا نه ربطی به الجدارو عبیزو. شک من لا محاله، اگه شک معتبره، شک ذو اهل، شک قابل احتجاجه، شک محترمه، لا محاله باید به کالبد قضیه بخوره. یه چیزی توی قضیه نوشته میخوره به اون، نمیدونم به کجاش، اما به یه چیزیش زدی رو بزنه به قضیه. و الا اگر به هیچی از قضیه نخوره شک معنا نداره. استاد آقا؟ خب و اگر به چیزی در درون قضیه خورد دیگه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معنا نداره. وقتی وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نداشتیم، همان کجا تابلو نوشتم، همان معنا نداره دیگه، نمیتونی قضیه دومت خرابه، همان مشکوک شد. نه خیر، شرمندتم، همین که مشکوک شد معلوم شد یه چیزی تو او، پس همان منهای یه اپسیلون، یه میکرو، یه تغییر اتفاق افتاده. ولی اگه همانه همانه همانه، شک معنا نداره. شیخ میگه این قاموس عقله. با این قاموس اگر ما بیایم جلو، چنده؟
سلام علیکم. از شما درد نکنه سیدم، خیلی ممنون.
حالا پیانه میبارم
جوابی بوریم قضای اقلا دیگه واسطه رو نمیگم،
حالا با اقلا میرسن. امروز نمیخوام برم سراغ اقلا، نمیرسم، ساعت رو نگاه کردم. برای همین یه تیکه رو میخوام عبارتشو بخونم که دسامون خالی بشه از عبارت. فردا دوباره یه تیکه بگیم عبارت بخونیم، حروم نشه. بعد دوباره بریم، دوباره بریم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همین مثال ماء رو بریم. الماء المتغیر، الماء نجسه، الماء المتغیر نجسه. اگه تغیره اصلا اضافی باشه تو جمله، اشتباه آوردیمش. خب هیچ، در واقع ارکان ما الماء نجسه، درست شد؟ اما اگه متکلم آدم عاقلی باشه و فرض اون که نه درست حرف زده، پس تغییر دخالت داره. حالا تغییر تو موضوع یا تو حکم؟ تو موضوع. پس الماء المتغیر نجسه. حالا تو شک کردی، اگه این شکت، اگه این شکت برمیگرده به این که مثلا هوا بارونیه یا نه، پس یا آب الان نجسه یا نه، آبی که تو حوض بوده، آبی که تو کاسه بوده، ربطی داره هوا با آب؟ خب من میدونم شکم علکیه، پس یه آب همون آب گذشته است، حکم همون، پس شک معنا، شکم زائل میشه. ممکنه شک کنم ها، شک دست من نیست، حالت نفسانیه. اما وقتی میخوام مقیاس و مداقعی قرار بدن اینجا میزان کنم، میگم اگه شکم داره میخوره به یه چیز اجنبی، به یه ایکسی که ربطی به این آب نداره، شکم معنا. اما اگر گفتم که نه، فلانی اومده بود اینجا، دیده میشه قطره چکونی دستشه، یه چیزی انداخت توی آب، یک پروفسور بالتازاری بود برای خودش، بله زمان ما یه کارتونی بود اسمش پروفسور بالتازار، یه چیزی ریخت توی آب، یه واکنش شیمیایی اتفاق افتاد. الان نه این مزدش همونه، نه رنگش همونه، ماشاءالله کوکاکولا ایشون برای خوده. والان شکتو، خوی اگر اینطور باشه، من در واقع یه چیزی توی آب عوض شده که سبب شده من شک بکنم.
که
منشأ داره، وقتی منشأ داره لابد که منشأ من یه چیزی توی خود ای باشه، ولی هیچ آدم عاقلی سنگو به دیوار نمیدوزه علکی، الا وقتی این سنگ بره تو اجزای دیوار قرار بگیره. اینجا که منشأ داره، همین که شک کنم، این جمله مهمه، همین که شک کردم یعنی یه چیزی عوض شد، همین که یه چیزی عوض شد دیگه احرازه، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه همان معنا نداره. از آنو گفت عبارت بخونم هم یه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، ازا عرفت ما ذکرنا، نشد حالا اتصالش به حرف فصول هم میخواستم بگم، حالا اینه بخونیم بعد اتصالش فردا میگم. حالا که تو بحثای قبل ما رو سر بقاء موضوع یاد گرفتی، فعلا پس تو میخوایم نکته مستقلی بگیم که انه کثیرا ما یقع الشک فی الحکم من جهت الشک فی ان موضوعه موضوع الحکم و محله محل حکم هو الامر الزائل، یه چیزی بوده که ابی رفت، بابا هستش آب، میگه بابا دقیق بگو، عقلی بگو، یعنی ولو به زوال قیدهی خصوصیتهی، قیدی که المأخوذ فی موضوعیته، این اومد موضوع اوج قرار گرفت، این با تم برامته ها با صد صدش اومد موضوع، اگر یکش رفت شد 99 این دیگه غیر اون صده، این دیگه همان نیست. ولو به سوال قیده، کدوم قید المأخوذ فی موضوعیته؟ بعد من جهت شک فی ان موضوعه و محله هو الامر الزائل، بقیش معترضه بود، حتی یکون الحکم مرتفعا، خود که عوض شد موضوعت، عوض شد موضوعت، عوض شد حکمش هم. آقا تو رو خدا جمله رو دقت کن، حکمش عوض میشه نه یعنی اگر حرمت بود الان میشه حلیت، حتی اگر یه حرمت دیگه یه هم باشه، یه حرمت غیر از حرمت قبلیه، مماثلشه اما همان نیست. مفهومه دارم چی میگم دیگه؟ خب او ان موضوعه و محله هو الامر الباقی، باقی یعنی چی؟ یعنی و زائل، اون قیده چه رفت، اون یک گفتم صد بود شد 99، اون یکه که کم شد لیسه موضوعن ولا مأخوذن فی موضوعن، اون قیده اصلا دخالتی تو قصه ما نداشت، موضوع ما از روز اولم 99 در ضمن 100 بود که هنوزم هست، اون یکش دیگه اصلا تو موضوع نبود. فلو فرز شک کن فی الحکم، میگه خب اگه موضوعت هیچ عوض نشده تو دیگه شک معنا نداره، پس چت بود شک کردی؟ اه مالی خولیا بود؟ میگه نه. فلو فرز شک کن فی الحکم من جهت اخرى غیر الموضوع، ممکنه شک اگه چیز دیگه اومده باشه، مثل کجا؟ اونجایی که خوندیم شک مسبب از شک در موضوع نیست، مثال شو مفصل خوندی؟ ها؟ خب میگه آقا این مثال برام میزنی؟ میگه بله. کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء، خود آب نجاست مال خود آبه، و تغییر علت محدثه للحکم، تغییر فقط در حدی که نجاستو بیاره علیت داشت
استمرار نداره.
خب فیشک فی علیته من بقا، شک داریم برای این که نجاست باقی بمونه، هنوز تغییره رو میخواییم یا نه، اما میدونیم نجاست مال خود آبه، الموضوع للنجاسه هو الماء فقط، تغییر مثل خدا رحمت کنم نرمای فاضل مثال میزد تو خارج اصولش، میگم مثل آقا من میخوام اتاق گرم بشه، بخاری آوردم اتاق گرم شد، بخاری موضوعیت نداره، حالا بخاری هم نبود شوفاش بودم گرم میشه، نبود پرده اتاقم بکشم آفتاب بتابه گرم میشه، نبود میگیم هادی خادم الحسین بیاد اینجا مجلس ذکر بگیره بازم گرم میشه، مهمی بود گرم بشه، حالا اتاق با بخاری گرم شد اما گاز رفت قطع شد، شک میکنیم هنوز گرمه یا نه، بخاری موضوعیت نداره، لعل پرده رو الان نگه هم پرده رو میذاریم کنار، آفتاب هم داره میتبه هنوز گرماش هست. خب حالا آقا این سؤال دقت کردید، فلابد من میزانن یمیز به این میزان القیود، کدوم قیود؟ المأخوذة فی الموضوعه، المأخوذة صفت قیود خوندم، قیود هم فاعل یمیز ها، بله تو عربی جدید دیگه اینطور نمی‌نویسن، مثلا تو مییز ام غیره ها، باید بتونیم بین این دو دست قیود فرق بذاریم، کدوم قیود اجنبیان کدوم قیود داخلی و هو احد اموره، میزان کیست ممیز کیست، کی میخواد بین این قیود فرق بذاره؟ منبع شناختی ما برای شناخت قیود، منبع اول العقل، فیقال ان مقتضی العقل کون جمیع القیود قیدا للموضوع مأخوذة فی الموضوع، اگه عقل باشه عقل میگه ما قید اجنبی نداریم، قید اجنبی نداریم، صد صد موضوعه، یه اپسیلون کم موضوع عوض، عقل همه چی براش قیده.
عقل نظری
حالا بعدن بحث میکنی، بعدن بحث میکنی. تو گفتم شناخت رفتی سراغ ای، فکر کنم ها گفتم منبع شناختی رفتی سراغ ای، عمدن گفتم، الان عرض میکنم. فیکون الحکم ثابتن لامر واحدن، که اون واحده کیه؟ یجمع همه قیود را. یعنی اگه بخوایم موضوع توضیح بدیم نمیگیم موضوع ما، میگیم آب، این آب با صد صدش که اگه بخوایم قیود چه بخونیم ممکنه یه صفحه قید باید براش بگیم که یه اپسیلون کم و زیاد موضوع عوض میکنه. خب و ذالک، عقل چرا اینطور نگاه میکنه؟ دلیل این چیه که عقل اینطور میبینه؟ لأن کل قضیت و ان کثرت قیودها، قضیه ولو قیودش زیاد، المأخوذه فی القضیه، کل قیود راجعت فی الحقیقه الى موضوع واحد و محمول واحد. همه چیزی که تو قضیه جزء حکمه، حکم کالبدش کیه؟ موضوع و محمول. تو جمله معترضه میگم این تازه منطقه غلطیه. المنطق آقای مظفر اول تصور و تصدیق قضیه را از این بیشتر توضیح داد. این فعلا قضیه با قرائت منطقی عادیه، یعنی شما تو المنطقتون بیشتر از این مطلب یاد گرفتید. پرانتز بسته. فاذا شک فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعض تلک القیود، گفتم آقا یه اپسیلون یه میکرون کم و زیاد، سواء علم کونه قیدا للموضوع او للمحمول او لم يعلم ان احدهما، لم يعلم انه قید للموضوع او للمحمول. عقل میگه من کاری ندارم، میگه همه که شک کردی یه چیزی عوض شده. عقل نمیگه من دنبال منشأم، میگه شکت نشانه تغییره، و الا اگه هیچ تغییر نکرده بود چرا شک کردی؟ میگه نمیدونم، میگه قاعده کلی دارم، فهماش درست دقت کنید، من نخواستم احاطه داشته باشم. میگم تو چرا شک کردی؟ یه چیزی عوض شد.
از اولم شک
نستی جسته جانه؟ خب نه، شک حادث رو بگو، نه شک مجامع. شک اول بله، شک اول مایی که من لو محفوظ رو نمیدونم، او شک، همه تو شکی. نمیدونم. اما عقل من اینو میگه، عقل من میگه آقا تو یه موضوع محمول داری، اگر هیچ چیز عوض نشده پس چرا شک کردی؟ سلام علیکم شهرم، تمام شد و سلام علی محمد و آله. هم مدیر اون وقت هم عزاد گفت.